سلام بر همه شما عزیزان. خدا رو شکر که باز میتونیم دور هم جمع باشیم. واقعا خدا رو شکر برای سرودهای زیبا که همه برادران عزیز لطف کردن، ما را هدایت کردن. از همگیشون تشکر میکنیم. لطف بکنیم کلام خدا، کتابهای مقدستون اگه باز بفرمایید به رومیان فصل 8 تمرکز میکنیم بر روی آیات 28 تا آخر 30. رومیان فصل 8 آیات 28 تا آخر 30. و میخواییم در این آیات کاربردهای بسیار عملی و قلب شبانی پولس و رسول رو تو این آیات ببینیم. من این کلام خدا رو برای شما عزیزان قرائت میکنم. کلام خدا رو بشنویم. میفرماید و میدانیم به جهت آنانی که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خوان. و آنانی را که خوان، ایشان را نیز عادل گردانید. و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. خداوند شکرت میکنیم برای کلامت و برای حاکمیت مطلقت بر زندگانی های ما، که زندگانی های ما وابسته به قضا و قدر و شانس نیست. زندگی های ما حتی در دستای خودمان نیست، در دستای توست. شکرت میکنیم که در دستای تو امنه و در این امنیت ما میتونیم شاد باشیم، میتونیم در آزادی، در شادی به جلو بریم و در مقابل تمام سختی ها و مسائل دیدگاهمون درست باشه. از دیدگاه تو، از دیدگاه ابدیت، از دیدگاه آسمان به زندگی نگاه کنیم. برکت تو برای این زمان مطالعه کلام میطلبیم. چشمان روحانی ما رو باز کن، قلب های ما رو باز بکن تا آنچه را که در کلامت داری درک کنیم، بفهمیم و در زندگیمون مورد اجرا قرار بدیم. فقط شنونده نباشیم، بلکه انجام دهنده. به من قوت بده در آوردن کلامت، چون بدون قوت تو قادر به انجام کاری نیستم. تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. کلام خدا میفرماید و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کارند. برای ایمانداران مسیحی این آیه حاوی پرجلال ترین وعده کلام خداست. عظمتش نفس انسان رو میبنده، بند میاره و کاملا هر چیزی رو که مربوط به زندگی یه ایماندار مسیحی میشه در بر میگیره. نمیدونم تا به حال دیدید وقتی خانوم ها رو بالشی یا به صورت تابلو نقش‌دوزی، گلدوزی میکنن، خیلی جالبه، مجذوب کننده است. چون وقتی از یه طرف نگاه میکنید چیزی به جز نخهای درهم برهم که اصلا معلوم نیست از کجا میان و به کجا میرن رو نمیبینید. هیچ نوع طرح و نقشه‌ای نمیتونید ببینید. ولی وقتی از سمت دیگه به اون نقش دوزی نگاه میکنید، یه طرح زیبا میتونید پیدا کنید. یه منظره زیبا، یک تصویر یه گل یا نوشته یه اسم کسی. اگه فقط از یه طرف بهش نگاه کنید، از اون طرف ناصاف به این نتیجه میرسید که هیچ هدفی وجود نداره، هیچ معنایی نیست، فقط یک کلاف سردرگمه، یک توده درهم و برهمه، هیچ نوع طرحی توش نیست. ولی همان نقش‌دوزی رو از طرف دیگه بهش نگاه کنید، میبینید که نه، معنا و مفهوم داره، یه طرح بسیار زیبا توش هست. و این دقیقا وضعیت زندگی ماست. وقتی شما از دیدگاه انسانی به زندگی نگاه میکنید، به زندگی خودتون یا دنیا، اغلب اوقات تنها چیزی که میتونید ببینید حوادثی هستند که مثل یک مش نخهای بی سر و ته هستند. معلوم نیست اصلا از کجا میان و به چه جای خاصی ختم میشن و زندگی فقط یک توده قرقاتی به نظر میاد. شاید شما الان چنین احساسی در مورد زندگیتون دارید و یا خدمتتون، زندگی ازدواجیتون، کارتون، خانوادگیتون. زندگی کردن خیلی سخته. وقتی که شما فکر میکنید که فقط قربانی شانس و قضا و قدر هستید و هیچ کس نمیدونه که چی پیش میاد و هیچ کسی کنترلی روی زندگی شما نداره، در زندگی شما رو در دست نداره و هر چه قرار پیش بیاد پیش میاد و هیچ کاری در موردش نمیشه کرد. زندگی شما در دست یک نوع سرنوشت جبریه، یک نوع سرنوشت جبری و کورکورانه، هدفی نداره. چیزهایی تو زندگیتون پیش میاد، غمها، دردها، سختیها، تراژدیها که اصلا معلوم نیست برای چی میان و برای چی میرن، هیچ هدف خاصی وجود نداره. اما وقتی که این آیه رومیان 8:28 و آیات بعدیش رومیان 8:29-30 رو به دقت میخونید، متوجه میشید که نه، خدا برای هر زندگی یک نقشه الهی خودش رو داره و پیش از بنیاد عالم طرح خودش رو برای هر زندگی کشیده، هدف خاص خودش رو قرار داده. و علت این که زندگی به نظر شما اینقدر قرقاتی و ناهماهنگ و درهم میاد اینه که شما دارید بهش از سمت اشتباه نگاه میکنید. باید اون گلدوزی رو برگردونید، از اون طرف دیگه بهش نگاه کنید. این چیزیست که پولس رسول با الهام روح خدا در این قسمت از کلام خدا در رومیان فصل 8 میخواد به ما نشان بده. اگر آیات ما قبلش رو مطالعه بکنید میبینید که چرا و چگونه تمامی آفرینش در حال ناله کردنه، در درد زهه، در رنج. کلام خدا زندگی رو از سمت انسان، از دیدگاه انسان به ما نشان میده و میگه وقتی که از دیدگاه انسانی به زندگی نگاه میکنین، تنها چیزی که میبینید درد و رنج و بیعدالتی و ظلم و جنایات و جنگه. هیچ گونه مفهوم منطقی نداره. ولی حالا از رومیان 8:28 روح خدا سمت دیگر رو به ما نشون میده، میگه به اون طرف گلدوزی نگاه کنید و به ما میگه همون چیزی رو میخواد به ما بگه که به یوحنای رسول در مکاشفه فصل 4:1 فرمود، وقتی که به یوحنا که در درد، در رنج، در اسارت، در زندان بود به خاطر ایمانش به مسیح، تبعید شده بود و به نظر میامد که تمام دنیا در تاریکی و شرارت فرو رفته، روح خدا به یوحنا در یوحنا در مکاشفه 4:1 میفرماید به بالا بیا، به بالا بیا تا من واقعیت ها را به تو نشون بدم از یه دیدگاه دیگه، از یه زاویه دیگه. و در اینجا هم در رومیان 8:28 روح خدا به من و شما میگه به بالا بیا و به زندگی از دیدگاه عرش خدا نگاه کن. اون وقته که میبینید خداوند یک نقشه پر از فیض برای زندگی شما داره، وقتی به زندگیتون از دیدگاه خدا نگاه میکنید. یکی از شعرهای ما در ایران، مشفق همدانی، یه شعری داره. نمیدونم چند نفر شما با اون شعر و با اشعار مشفق همدانی آشنا هستید؟ چند نفر با اشعار مشفق همدانی آشنا هستید؟ مشفق همدانی یه شعری داره. یادم از قدیم تو ایران در دبیرستان معلممون این شعر رو برای ما میگفت و خیلی اون موقع من ایماندار نبودم، خیلی بر دل من نشست. میگه با خدا داره صحبت میکنه و میگه خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود، خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش، از عذاب خلق و من، یا رب چه منظور بود. واقعا اگر شما از دیدگاه انسانی به زندگی و دنیا نگاه کنید، مشفق همدانی راست میگه، خلقت ما در جهان یه وصله ناجوره، زوره، هم خودمون از دست خودمون خسته ایم، هم مردم از دست ما خسته میشن. از دیدگاه انسانی نگاه کنید، صادق هدایت راست میگفت، کامو، ژان پل سارت، اینا همه راست میگفتن، زندگی پوچه، زندگی در زندگی در رنج‌هایی است که نمیتوان به کسی گفت. زندگی پر از یک چرخه بی‌معنی، پر از درد و رنج. اما اگر ندای روح خدا رو بشنویم که میگه به بالا بیا و به زندگی از دیدگاه عرش خدا نگاه کن، میبینی چقدر زیباست. علارغم تمام ظلم‌ها و ناکاستی‌هایی که الان توش هست، طرح داره، هدف داره. برای همینه که رومیان 8:28 میفرماید و میدانیم که همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کارن. شما وقتی که دارید به اون گلدوزی نگاه میکنید، اون گلدوزی رو در نظر بگیرید، وقتی که تمام وقتی که اون گلدوزی کارش تموم شد، میبینید که جای خودش رو داره، نقش، همه چیز برای خیریته، برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن، همونطور که کلام خدا در رومیان 8:28 به ما میگه. این آیه حاوی یکی از پرجلالترین وعده های کلام خداست و شامل 4 قسمته که امشب و فردا با فیض خدا میخواییم با هم مطالعه کنیم. اول، در این وعده یک یقین به ما داده شده. این وعده‌ای که به ما داده شده یقین توش هست. دقت کنید، میفرماید و میدانیم. در اینجا پولس رسول عقیده و نظر و احساس خودش رو بیان نمی کنه، بلکه داره در هدایت و الهام مستقیم روح خدا کلام آری از خطای خدا رو برای ما اعلام میکنه. اینجا پولس انسان نیست که داره صحبت میکنه، بلکه پولس رسول خدا، پولس کانال الهام و مکاشفه کلام خداست که ادامه میده و به ما اعلام میکنه حقایقی که از روح القدس دریافت کرده. و دقت کنه، با اقتدار روح خدا صحبت میکنه، نمیگه امیدواریم، نمیگه به امید خدا، نمیگه انشالله همه چیز برای خیریت خواهد بود، بلکه با اقتدار روح خدا میفرماید میدانیم، بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای که برای کسانی که خدا را دوست دارند و بر حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان در کاره. برای کسی که خدا را دوست داره، چون اول محبت خدا را در مسیح تجربه کرده و به نقشه نجات آسمانی خدا در مسیح پاسخ مثبت داده و خودش را تسلیم خداوندی عیسی مسیح کرده، به او به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده، علی‌رغم تمام نقصهایی که داره، تمام ناکاستیهاش، تمام ناپختگیهاش و حتی تمام گناهانش. برای چنین فردی تمام جنبه‌های زندگیش در دستای خداست و خداوند از اون به نحوی استفاده خواهد کرد تا هم جلال خودش رو نمایان سازه و هم در نهایت باعث برکت و خیریت اون فرد بشه. وقتی که می‌فرماید می‌دانیم، همین رو داره به من و شما میگه. میگه من و شما هم که ایماندار مسیح هستیم میتونیم این حقیقت رو بدونیم. شما میتونید به این اطمینان برسید که همه چیز برای خیریت شما و در نهایت جلال خدا با هم در کارن، اگرچه ما نمیتونیم بفهمیم چگونه، ولی با هم در کارن. میتونیم به این یقین برسیم به شرط اینکه از دیدگاه خدا به زندگی نگاه کنیم. اگر از دیدگاه این کلام به زندگی نگاه کنیم، اگر در پشت لنز این کلام به دنیا نگاه کنیم، به طور مرتب و عمیق کلام خدا رو مطالعه بکنیم. شما اول در این وعده دقت کنید، میبینید که شما یقین بودن این وعده رو میتونید در اینجا پیدا کنید. دوم دقت کنید به وسعت این وعده. میگه همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار هستن. قبل از هر چیز دقت کنید، کننده این جمله گفته نشده. این جمله به اصطلاح دستور زبان فارسی جمله مجهوله و در اغلب قسمت‌های کتاب مقدس وقتی که جمله مجهوله، اگر به آیات قبل رجوع کنید فاعل رو پیدا می‌کنید. فاعل خداست، کننده خداست، کننده این آیات من و شما نیستیم. این خداست که این وعده رو انجام میده، مثل تمام قسمت‌های نجات آسمانی ما کننده و ضامن و منبع خداست. و خدا به چه طریقی این وعده را انجام میده؟ از طریق کار مستقیم، کار شخصی، کار پرفیض پسر یگانش عیسی مسیح و روح پاکش روح القدس. هر سه شخص تثلیث اقدس با هم در کارن. در مورد کار پسر خدا شما تو عبرانیان فصل 7 آیه 25 میتونید بخونید. میفرماید چون وی یعنی عیسی تا به ابد باقی است، تا به ابد زنده است، قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا، خدای پدر می آیند، نجات بی نهایت بخشد، چون که او دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکنم. مسیح زنده است برای من و شما، دائما شفاعت میکنه در حضور تخت پدر. و بعد کار روح خدا رو ببینید، همون رومیان 8:26-27، روح خدا نیز در ضعف‌های ما را مدد می‌کند. خود روح خدا برای ما شفاعت می‌کند. ما دو تا شفاعت کننده داریم در حضور تخت پدر، پسر خدا و روح خدا. خود روح خدا برای ما شفاعت می‌کند با ناله‌هایی که نمی‌شود بیان کرد. روح خدا برای مقدسین، برای شما ایمانداران مسیحی، بر حسب اراده خدا شفاعت می‌کند. ضامن این وعده خود خداست و چگونه این انجام میده؟ از طریق کار مستقیم هم پسر یگانش و هم روح القدس. وسعت این وعده رو حالا در نظر بگیریم. همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کارن. کلام خدا نمیگه که خدا مانع میشه تا که فرزندانش در مسیح چیزهای سخت و دردآور رو تجربه نکنن. خدا همچین وعده‌ای رو نداده. نه، اینو نمیگه. چون ما ایماندار مسیحی هستیم، معنیش این نیست که من و شما از دردها و رنجهای این دنیا مسئولیم. اینو نمیگه. بلکه خدا میگه خداوند تمام چیزهایی رو که خودش اجازه میده زندگی فرزندان عزیزش رو در مسیح لمس بکنن و بر فرزندانش رخ بدن رو بر میداره، حتی بدترین چیزها، و اونها رو در نهایت تبدیل به برکات میکنه. وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان میارید، ایماندار مسیحی هستید، شما در مرکز هدف و مرکز نقشه خدا دارید زندگی میکنید. تو رومیان 8:32 میفرماید او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. مهم نیست که شرایط زندگی ما چی هستن، مهم نیست که شما الان تو چه شرایطی هستی. یعنی میگم مهم نیست، من نمیدونم، اما پدر میدونه. علارغم تمام رنج‌های ما، سختی‌های ما، جفاهایی که می‌بینیم به خاطر ایمانمون، شکست‌هایی که می‌خوریم به خاطر گناهانمون، کم ایمانی‌هامون، در اینها و در همه چیزهای دیگه که شما می‌تونید خودتون لیستشو پر بکنید، پدر آسمانی ما طوری عمل می‌کنه که در نهایت باعث پیروزی و برکت ما و جلال خودش میشه. البته یک پیامد این حقیقت، یه پیامد مهمی که داره اینه که در نهایت چیزی نیست که بتونه بر علیه ما عمل کنه. گزندها و آسیب‌هایی که ما اکنون ازشون رنج میبریم موقتی‌اند و خدا از اونها برای خیریت شما استفاده میکنه. 2 قرنتیان 12 رو بخونید، آیات 7-10 تجربه و شهادت پولس رسول رو در مورد این حقیقت میتونید بخونید که چگونه مورد حملات قرار گرفته بود، درد داشت، حالا هم درد جسمی بود، درد روحانی بود، اما درد داشت، ولی خداوند بهش میگه فیض من برای تو کافی است و قدرت من در ضعف تو کامل میگرده. همه چیزها، چه چیزهای خوب، چه چیزهای نیکو، چه چیزهای مفید و چه چیزهای مضر و شریر رو پدر آسمانی بر می‌داره و در دستای او با هم در کارن برای خیریت ما، برای خیریت ما. میدونید این عبارت با هم در کارن در زبان یونانی، زبان اصلی انجیل، سونرگیو، که در انگلیسی ازش شما کلمه سینرژیزم رو میگیرید، یعنی سینرژیزم یا سونرگیو عملی که همزمان چند عامل وجود دارن و یه عمل رو این چند عامل همزمان انجام میدن که اثر این کار، نتیجهش به مراتب فراتر از اون حالتی بود که اگر هر کدوم از این عوامل میخواستن به تنهایی کار کنن. متوجه میشید؟ شما فرض کنید 10 تا عامل وجود داره. اگر هر کدوم از این 10 تا عامل یک کاری رو تو زندگی شما میخواستن به تنهایی به طور مجزا انجام بدن، این آیه میگه اینطور نیست. خدا میاد هر 10 تای اینا رو برمیداره و چنان اینها رو در هم میامیزه که نتیجه این عمل همزمانشون به مراتب فراتر و متفاوت از اون چه که اگر هر کدومشون به تنهایی میخواستن تو زندگی شما عمل بکنن. حالا توضیح میدم، اگر یه مقدار سردرگم شدی توضیح میدم یعنی چی. ببینید ما تو دنیای فیزیکی هم همین حالت رو داریم. ترکیب صحیح عناصر شیمیایی که هر کدومشون جدا از هم میتونن سمی و کشنده باشن، ولی در یه ترکیب صحیح در دست کسی که میدونه داره چی کار میکنه مواد مفید رو به وجود میارن. به طور مثال نمک، همین نمکی که الان برای طعم غذا، برای جلوگیری از عفونت و فساد به کار میره، از ترکیب شیمیایی دو تا سم کشنده به وجود میاد، سدیم و کلور. اما در یه ترکیب مناسب میشه نمک، هم برای غذا و هم برای جلوگیری از فساد به کار میره. به همین ترتیب هم در دستای پدر آسمانی ما همه چیز، چه چیزهای خوب چه چیزهای شریر، برای خیریت ما در کار هست. کلام خدا تو مزمور 25 آیه 10 میفرماید همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادات او را نگاه می‌دارند. شما به تجربه قوم اسرائیل نگاه کنید. در تورات زمانی که خداوند اونها را از اسارت مصر نجات داد، مدت 40 سال در صحرا گذروندن به خاطر گناهانشون. حالا در هر جایی که شما وقتی از دیدگاه انسان به اون 40 سال تجربه اشاره میشه، وقتی از دیدگاه انسان به اون نگاه میکنید میگه 40 سال سرگردانی قوم اسرائیل. اما وقتی از دیدگاه خدا نگاه میکنید، وقتی شما به اون طرف گلدوزی نگاه میکنید، موضوع کاملا متفاوته. برید به کلام خدا، به تورات تثنیه فصل 8 آیات 15 تا آخر 16 میگه یهوه تو را در بیابان بزرگ و خوفناک که در آن مارهای آتشین و عقرب‌ها و زمین تشنه بی آب بود. حالا دقت کنید ببینید چطور این تجربه 40 سال رو توصیف میکنه. رهبری نمود. از دیدگاه انسان 40 سال سرگردانیه، از دیدگاه خدا 40 سال رهبریه. و این خیریت، این خیریتی که خدا در این آیات برای ما صحبت میکنه، هم شامل این زندگی کنونی ما میشه و هم در نهایت زندگی بعدی که در حضورش خواهیم داشت. 40 سال رهبری نمود. از دیدگاه انسان سرگردانی بود، اتلاف وقت بود، اما از دیدگاه خدا رهبری بود برای رسیدن به یه هدف خاص. شما شاید الان احساس میکنید که زندگیتون اتلاف وقته، دارید عمرتون رو تلف میکنید، دارید فقط سروایو میکنید، فقط بقا میکنید اما زندگی نمیکنید، دارید دور خودتون میگردید. اما اگر شما زندگی خودتون رو به مسیح بسپارید و اگر سپردید، از دیدگاه او به زندگی نگاه کنید، اگر نسپردید به او ایمان بیارید به عنوان خداوند نجات دهندتون، و اگر هنوز نیوردید همین الان میتونید بکنید، و اگر سپردید از دیدگاه او به زندگیتون نگاه کنید، آن وقت این سالهای سرگردانی و اتلاف عمر و انرژی و دور خورگشتن و بی هدف و بی معنا نخواهد بود، بلکه سالهای پیروی کردن از رهبری خدا خواهد بود برای یه هدف خاص. و اون آیه تورات ادامه میده، تثنیه 8:15-16، که برای تو از سنگ خارا آب بیرون آورد و تو را در بیابان منا خورانید که پدرانت آن را ندانسته بودند. تا چی بشه؟ میگه تا تو را ذلیل سازد، تا تو را از خودت خالی کنه، از اون تکبر و غرورت خالی بکنه. همه ما، خود من احتیاج به این دارم، داشتم و دارم و خواهم داشت. و تو را بیازماید تا گناهانت رو به تو نشون بده. نه خودش، خودش میدونه، خودش احتیاج نداره چیزی رو بفهمه، تا به من نشون بده که من چه گناهانی تو زندگیم هست. تا همه اینها چی بشه؟ بر تو در آخرت احسان نماید. خداوند قوم خودش رو 40 سال از میان سختی ها و دشواری ها رهبری نکرد که در آخر بر اونها بدی بیاره، بلکه تا احسان نماید. احسان و نیکویی که در اغلب موارد باید از طریق تنبیهات الهی و تصفیه شدن ها در آتش سختی ها به دست بیاد. شما اگه برید به کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیات 5 و 6 و آیه 10 می‌فرماید ای فرزند من تأدیب خداوند را ناچیز مشمار، وقتی او تو را حتی وقتی او تو را ملامت می‌کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می‌کند و هر که به فرزندی می‌پذیرد تنبیه می‌نماید. خدا به خاطر آیه 10 به خاطر خیریت ما، همون کلمه رومیان 8:28، چنان می کند تا ما مثل او پاک شویم. خداوند از همه چیز استفاده می کنه برای خیریت ما و جلال خودش. چیزهایی، حالا شاید بپرسیم چه چیزهایی رو خدا به کار می بره، چه چیزهایی شریر رو که خدا استفاده می کنه؟ نه اینکه خودش منشأ شرارته، به هیچ وجه، ولی از شرارت استفاده می کنه برای خیریت ما و جلال خودش. این قدرتش رو نشون میده، حاکمیت مطلقش رو نشون میده. و اونها رو میشه به سه گروه تقسیم کرد: اول رنج ها و سختی های ناعادلانه، دوم وسوسه ها، و سوم حتی گناهان ما. یکی از بهترین نمونه ها این که چگونه خدا میتونه از رنج ها و زحمت های ناعادلانه، از ظلم ها که تو این دنیا فراوونه، برای خیریت ما و دیگران و جلال خودش استفاده کنه، نمونه داستان حقیقی زندگی یوسفه در عهد عتیق در تورات. من اگه دقت کنید همیشه برمیگردم به عهد عتیق، شما رو تشویق میکنم عهد عتیق رو به دقت بخونید. عهد عتیق بسیار زیباست. تورات اقیانوسی است از زیبایی و معنای کلام خدا. صریحا میگم بدون درک عهد عتیق شما درکتون از عهد جدید سطحی خواهد بود. میگیرید آنچه که کلام میخواد بگه، ولی سطحیه. عهد عتیق یک اقیانوسی از معنا، و وقتی شما عمقش رو میبینید اون وقت تازه میبینید زیبایی عهد جدید و زیبایی تورات رو بیشتر و بیشتر متوجه میشید. وقتی به داستان یوسف، ماجرای زندگی یوسف در تورات که تو پیدایش فصل 37 تا آخر 50 میتونید بخونید، برید خودتون بخونید و یا مطمئنم میدونید داستانش رو، که برادرانش به اون حسادت میکنن، از روی حسادت یوسف رو به بردگی به ناحق میفروشن، اول میندازنش توی یه چاه، بعد به ناحق به یه بردگی فروخته میشه. یوسف به عنوان یک برده به مصر برده میشه و بعد در اونجا بعد از یک سری ماجراها به ناحق بهش تهمت زده میشه، به ناحق به زندان میفته. در زندان فرصتی براش پیش میاد تا خواب فرعون مصر رو با قدرت روح خدا به درستی تعبیر بکنه و با حکمت الهی به فرعون راهنمایی بده. به خاطر این کار به مقام نخست وزیری میرسه. از چاه و از زندان خدا او رو به کاخ نخست وزیری میرسونه. میدونید این رمز موفقیت در زندگی. لازم نیست ما زرنگی از خودمون به خرج بدیم، خودمون رو در زیر دستای او فروتن کنیم، او ما رو برمیخیزه. یه چیزی در کنار میخوام بگم، در کنار این آیات، اگر به کتاب دانیال برید، فصل اول کتاب دانیال رو مطالعه بکنید، میبینید چطور تمام فصل اول رو بخونید از آیه یکم تا آیه آخر آیه 17، چطور این سپاهیان میان کشورش رو داغون میکنن، قومش رو به تبعید میبرن، این پسر جوان رو میگیرن به اسارت میبرن، از خانوادش، از خونش، از مملکتش، از همه چیز جدا میشه. در اسارت بود، یک برده بود، اما تو آیه 17 یه عبارت، دوتا کلمه، دوتا که آیه 17 میگه چی؟ اما خدا. همیشه فقط بذارید این عبارت وارد زندگی من و شما بشه، اما خدا این جوان رو برکت داد و او رو بالا میبره. بذارید خدا تو زندگی من و شما عمل کنه، به جای اینکه خودمون بخوایم با زور زدن خودمون رو ببریم بالا. نه، خودمون رو در زیر دستای خداوند فروتن کنیم، بذاریم اما خدا وارد زندگی ما بشه و او ما را سرافراز کنه. به هر حال یوسف با حکمت خدا به فرعون راهنمایی میده و به خاطر این کار به مقام نخست وزیری میرسه، از چاه و زندان به کاخ نخست وزیری میرسه. با حکمتی که خدا بهش داده بود هشدار میده در مورد قحطی و خشکسالی که خدا بهش نشان داده بود، ولی از پیش تدارک میبینن و این باعث میشه که نه فقط مصر بلکه ممالک اطراف و بالاخره خانواده خودش، همون برادراش که به او بدی کرده بودن و او را به بردگی فروخته بودن، از مرگ، از گرسنگی نجات یابند. و یوسف این حقیقت عالی را درک کرده بود، به اون طرف گلدوزی نگاه میکرد و به همین دلیل بود که وقتی برادراش در حضورش میان و میفهمن این همون یوسفه و به یاد میارن ظلم و ناعدالتی که در حقش کرده بودن و الان میبینن این بر قدرت نشسته و میتونه راحت اونها را که مبادا از اونها انتقام بگیره، اما یوسف بهشون اینو میگه در پیدایش 50:20، شما درباره من بد اندیشیدید، لکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید چنان که امروز شده است. برای همینه که کلام خدا به ما میگه ناملایمت‌های زندگی ما هر چی میخوان باشن یا به هر طریقی که میخوان به ما حمله کنن، کلام خدا به ما اینو گوشزد میکنه در یعقوب فصل 1 آیات 2 تا آخر 3. ای برادران من یا ای خواهران من، هرگاه دچار آزمایش گوناگون میشوید، در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید، بی نهایت شاد باشید، کمال خوشی دانید، چون میدانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر میشود. دوم، خدا از وسوسه ها استفاده میکنه، نه اینکه او منشأ و عامل وسوسه باشه، نه، بلکه وسوسه های دنیا و شیطان رو میگیره، از اونها استفاده میکنه برای خیریت ما و جلال نام خودش، چون که وسوسه ها باعث میشن یا باید باعث بشن که ما در دعا بر روی زانوهامون به حضور پدر آسمانی بریم و از خداوند قوت بطلبیم تا بتونیم در مقابل وسوسه ها مقاومت نماییم. خداوند ما عیسی مسیح هنگامی که روی زمین بود و در مقابل هر کدوم از حملات و وسوسه‌های شیطان با کلام خدا جواب شیطان رو داد. تو متی فصل 4 آیات 1 تا آخر 10 میتونید بخونید. واکنش‌های ما در مقابل وسوسه‌های شیطان و دنیا و نفس باید مثل خداوندمون باشه. و این هم بهانه نکنیم که خب اون خداوند بود، اون ذات الهی داشت، چون خیلی من همیشه اینو میشم خب میگم خب اون مسیح بود، اون ذات الهی داشت، من که خداوند نیستم، من چگونه میتونم مثل او عمل بکنم؟ اما اینو به شما بگم، ذات خداوندی مسیح، بعضی میگن که خب نه ذات انسانی هم داشت، بنابراین از این نظر با ما یکی بود، قبول دارم ذات انسانی هم داشت، ولی باز من اینو میشنیدم، اعتراض میشنیدم، میگفتن که اون ذات به هر حال ذات خداوندی داشت، من ندارم. و درست راست میگید، من ندارم، شما هم ندارید، بنابراین چطور میتونه او برای ما نمونه باشه؟ این به خاطر درک اشتباه ماست از تأثیر ذات خداوندی مسیح بر روی زندگیشه. ذات خداوندی مسیح کار رو براش آسون نمیکرد در مقابل وسوسه و گناهان، اتفاقا کار رو براش خیلی خیلی سخت‌تر میکرد، چون که من و شما از نظر فیزیکی در نظر بگیری، بدنهای ما در مقابل درد تا یه اندازه‌ای میتونه تحمل بکنه، اگه یه انسان رو شکنجه بدن تا یه اندازه‌ای میتونه تحمل کنه، بعد بیهوش میشه و این یه سیستم حفاظتیه که خدا درست کرده که فیوزمون نپره و نمیریم، مثل فیوز سیستم برقی این ساختمون، اگر ولتاژ برق بیشتر بشه فیوز میپره تا سیما آتیش نگیره و ساختمون نسوزه، یه سیستم حفاظتیه. اما این برای مسیح وجود نداشت، اون نمیتونست بیهوش بشه، قش بکنه و درد رو، درد گناه و وسوسه رو احساس نکنه. برای من و شما این هست، من و شما هم در مقابل گناه تا یه حدی میتونیم تحمل کنیم و برای همینه که خدا در کلامش تو اول قرنتیان فصل 10 بذارید پیدا بکنم، در فصل 10 آیه سیزده می فرماید هیچ تجربه ای جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفته. یه فکر نکنید که مثلا برای شما یه چیز خاصی، هیچ کی نمیدونه من تو چه گرفتاری افتادم، میگه نه هر نوع تجربه ای که برای شما، برای همگی ما پیش میاد، این برای همه پیش میاد، وضعیت شما منحصر به فرد نیست. اما خدا امینه. میگه ببینید من کار ندارم شما تو چه تجربه‌ای هستید، خدا امینه نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه هر تجربه‌ای مفری نیز فرا میسازد، فراهم میکنه تا یارای تحمل اونو داشته باشیم. اگر من در دام وسوسه و گناه میفتم تقصیر منه، تقصیر رو گردن خدا یا حتی شیطان یا شرایط اوضاع نندازم، من مقصرم که از اون مفری که خدا فراهم کرده استفاده نکنم و نمیتونم بگم او نه شما نمیدونی من تو چه شرایطی بودم. موضوع من و شما نیست، میگه خدا امین است، امانت خداست که نمیذاره ما بیش از حد توانایی خودمون وسوسه بشیم. اما برای مسیح چنین استثنایی وجود نداشت. اون مثل حالت وضعیت کسی رو داره که بره زیر عمل جراحی، بخوان جراحی روش بکنن و بیهوشش نکنن و بیهستش هم نکنن، درد چاقوی جراحی رو به طور کامل بکشه. مسیح با این حالت، با ذات خداوندیش این حالت رو بهش میداد، کمکش نمیکرد، شرایط رو اتفاقا خیلی سخت‌تر براش میکرد. بنابراین بهانه نیاریم دفعه دیگه بگیم که اون خداوند بود من نیستم، بنابراین من نمیتونم از نمونه او پیروی کنم. نه نه نه. و سوم خداوند حتی از گناهان ما برای خیریت ما استفاده میکنه، حتی وقتی که من و شما در گناه میافتیم. نه اینکه خدا از گناه خوشنود باشه، و نه اینم نمیگم که بخوام به شما رو به گناه کردن تشویق کنم، یا اینکه مثلا شل بگیریم سوس بگیریم و بگیم خب خدا از گناهان ما هم استفاده میکنه پس مهم نیست. نه نه نه، اینو نمیگم، ولی میخوام اینو بگم که خدا حتی میتونه در گناه افتادنهای ما هم استفاده بکنه تا نفرت ما را نسبت به گناه و اشتیاق ما را نسبت به قدوسیت بیشتر بکنه، البته اگه خودمون رو در حضورش فروتن کنیم و حاضر باشیم به کلامش گوش بدیم. وقتی که در گناه میفتیم ضعفای روحانیمون برامون آشکار میشه، متوجه میشیم که نه من سوپرمن یا سوپروومن نیستم، و اگر واکنش صحیح نشون بدیم خودمون رو فروتن بسازیم و میریم به حضورش در نام عیسی مسیح ازش طلب بخشش میکنیم تا رابطه‌مون باهاش دوباره سالم بشه. خدا از همه چیز برای خیریت فرزندانش در مسیح استفاده میکنه، چه چیزهایی باشه که اصلا در خودشون نیکو هستن، چه چیزهایی که اصلا در خودشون شریر هستن. این وعده کلام خدا تو رومیان 8:28 همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن. پس ما دیدیم وعده رو، اون یقین بودن وعده رو، اون کسی که اون وعده رو ضمانت میکنه، دیدیم اون وسعتش رو که همه چیز رو شامل میشه، و سوم دریافت کنندگان این وعده کی هستن. رومیان 8:28 میدانیم همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کارند. ایشان کی هستند؟ آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند. همونطور گفتم این آیه حاوی یکی از بزرگترین وعده های کلام خداست، اما از این آیه سوء استفاده زیادی هم میشه. این درسته که هیچ قید و شرط و مرزی در وسعت این وعده وجود نداره. این وعده تمام جنبه‌های زندگانی من و شما، تمام موضوعات و مسائل رو در بر می‌گیره، اما مرز وجود داره در مورد کسانی که دریافت کننده این وعده هستن. آیا عالی نیست که بتونیم مطمئن باشیم که همه چیز برای خیریت ما با هم در کارن، حتی چیزهای بد، اما همه چیزها برای خیریت همه با هم در کار نیستن، بلکه همه چیزها با هم در کار هستن برای خیریت یک گروه خاص. چه گروهی؟ آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، که این دو عبارت با هم مترادفند در کتاب مقدس. به یک گروه اطلاق میشه به ایمانداران واقعی مسیحی. یکی از این دو عبارت از دیدگاه انسان نگاه میکنه، یکی از دیدگاه خدا. از دیدگاه انسان آنانی که خدا را دوست دارند. ما ایمانداران مسیح خدا را دوست داریم چون محبت خدا را در مسیح چشیدیم. از دیدگاه خدا و او ما را به حسب اراده خود، اراده ابدی خودش خوانده، به حسب اراده او خوانده شدند. یه ایماندار مسیحی واقعی خدا رو دوست داره از صمیم قلب، چون طعم محبت خدا رو در نجاتش از آتش جهنم، از مرگ، مرگ ابدی توسط مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح چشیده. کسی که ایماندار مسیحی نیست، متاسفم اینو بگم، نمیتونه خدا را از صمیم قلب بدون آلایش دوست داشته باشه، چون این حقیقت کلام خداست. من نگفتم، کلام خدا میگه ذات ما به گناه آلوده است. علارغم تمام ادعاهایی که میکنن، کسانی که ایماندار مسیح نیستن نمیتونن خدای راستین، خدای کتاب مقدس رو صادقانه دوست داشته باشن. و اگر من اینو میگم، منظورم این نیست که بگم ماها خونمون از دیگران رنگین تره. خون مسیح از همه رنگین تره، به خاطر خون و لیاقت اوه. فرق ما با بقیه فقط همینه که فیض خدا ما رو نجات، بدترین افراد این جهان نداره، هیچ فقط از فیض خداست. این نیست که ما از دیگران بهتری، ما نمیدونم یه چیز برتری، نژاد برتر یا حالت غرور بخوایم به خودمون بگیریم. نه، وقتی که انسان درک میکنه عمق گناه و سردرگمی و سرگردانیمون و عدالت خدا رو که میبایستی ما رو به کجا بفرسته و رحمتش رو در مسیح، این باید آدم رو فروتن بکنه در حضور او. یه ایماندار مسیحی واقعی خدا رو دوست داره از صمیم قلبش. کسی که قلب و وجودش با خون مسیح آمرزش پیدا نکرده، پاک نشده، نمیتونه خدا رو بدون آلایش محبت داشته باشه، چون ذاتمون به گناه آلوده است و فقط خون مسیح که میتونه اونو پاک بکنه. علارغم تمام ادعاهایی که بکنن، کسانی که ایماندار مسیحی نیستن، زمانی هم خود ما همینطور بودیم، خدای راستین، خدای کتاب مقدس رو صادقانه نمیتونیم دوست داشته باشیم جدا از مسیح. ولی در ضمن هر کسی هم که ادعا میکنه ایماندار مسیحی است و خدا رو دوست داره، ادعاش صحیح نیست. ایمان نجات بخش فقط این نیست که شما ذهنن اعتقاد به خدا و مسیح داشته باشی. شیطان و روحای شیطانی هم اعتقاد دارن که خدایی هست، مسیح هم پسر خداست و خداونده. کلام خدا تو یعقوب فصل 2 آیه 19 هم همینو میگه. تو ایمان داری که خدا واحد است؟ بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارن و از ترس می‌لرزن. فقط اعتقاد ذهنی در این حد ما رو فقط در سطح روحای شیطانی میاره، اون کافی نیست. چه کسی واقعا خدا رو دوست داره؟ چه کسی دریافت کننده این وعده عالی رومیان 8:28 که این وعده میتونه شامل حالش بشه؟ بذارید یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و خودمونو در مقابل این آیات کلام خدا بسنجیم. کسی که خدا رو دوست داره تشنه اینه که در دعا، در مطالعه کلام خدا و پرستش کلیسایی صمیمانه با خدا مشارکت داشته باشه. میخواد خدا رو بپرسته و با اون مشارکت داشته باشه. مزمور 42 آیات 1 و 2: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنین ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. این کسیه که خدا رو دوست داره و این کسیه که اون وعده رومیان 8:28 شامل حالش میشه. دوم، کسی که خدا رو دوست داره اعتماد میکنه به قدرت او، نه به قوت خودش، که او از زندگیش محافظت میکنه. و چون این اعتماد رو داره، هرس و جوش نمیزنه، زندگی رو نه برای خودش تلخ میکنه نه برای اطرافیانش. مزمور 31 آیه 23: ای جمیع مقدسان خداوند، او را دوست بدارید. خداوند امنا را، یعنی وفاداران را، محفوظ میدارد، حفاظت میکنه. این کسیه که خدا رو دوست داره. وقتی خدا رو دوست داریم اعتماد میکنیم بهش. سوم، کسی که خدا رو دوست داره زندگیش در رفتار اعمالش آرامش دیده میشه، که فقط در مسیح میشه اینو به دست آورد. مزمور 119 آیه 165: برای آنانی که شریعت تو را دوست دارن، کلام تو را دوست دارن، آرامش عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد. چهارم، کسی که خدا رو دوست داره نسبت به اراده و خواست خدا و حرمت نام خدا حساسه. وقتی نام خدا بی حرمتی میشه، مثل این میمونه که به اونها بی حرمتی شده. مزمور 69 آیه 9: غیرت خانه تو مرا خورده است. یوحنا 2 وقتی مسیح معبد تطهیر کرد این آیه به یاد شاگردان افتاد. غیرت خانه تو مرا خورده است و ملامت تا کنندگان تو بر من تاریگش بر من وارد شد. اهانت کسانی که به تو ای خداوند اهانت میکنن مثل این نونه که بر من فرود اومده. آیا ما این غیرت رو داریم وقتی که به نام خدا به خداوند عیسی مسیح کلام خدا بی حرمتی میشه؟ نه اینکه بخوایم تعصب نشون بدیم و دشمنی نشون بدیم، ولی این غیرت رو داریم که احساس کنیم این اهانت بر ما وارد شده و واقعا از این برنجیم و واقعا حساس باشیم نسبت بهش. پنجم، کسی که خدا رو دوست داره چیزهایی که خدا دوست داره دوست می‌داره و ما شما از کلام خدا مکاشفه کلام خدا متوجه میشید که خدا کلامش رو کتاب مقدس رو بی نهایت دوست داره. می‌دونید یه آیه خیلی جالب تو کلام خدا هست. کسی که خدا رو دوست داره عاشق کلام خداست. مزمور 138 آیه 2 خیلی جالبه، میگه به سوی معبد قدس تو عبادت خواهم کرد، نام تو را هم خواهم گفت به سبب رحمت و راستی تو، زیرا کلام خیش را برتر از تمام اسم خود تمجید نموده ای. میگه خدا کلامش رو برتر از تمام اسم خودش تمجید نمود، کلامش رو بالاتر از تمامی نامهای خودش قرار داده. کسی که خدا رو دوست داره عاشق کتاب مقدس. ششم، کسی که خدا رو دوست داره فرزندان خدا رو دوست داره علی‌رغم تمام این که میتونن برن رو نرو شما و اعصاب شما رو خورد کنن یا هر کاری که میتونن بکنن، فرزندان خدا رو دوست داره. اول یوحنا 3:14، ما میدانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم چون برادران و خواهران ایماندار مسیح خود را دوست می‌داریم. هر که دیگر ایمانداران مسیح را دوست نمی‌دارد هنوز در قلمروی مرگ زندگی می‌کنه. هفتم، کسی که خدا رو دوست داره از چیزایی که خدا ازشون نفرت داره او هم نفرت داره و خدا از گناه نفرت داره. یه ایماندار مسیحی واقعی که خدا رو دوست داره از گناه محزون میشه، اول از گناهان خودش و دوم گناهان دیگران، به خصوص دیگر ایمانداران مسیحی. متی 26 رو بخونید آیه 75. شمعون پتروس وقتی گناه میکنه، سه بار خداوند رو انکار میکنه، وقتی متوجه گناهش میشه تو آیه 75 میخونیم، میگه میره بیرون و زار زار گریه میکنه. این حالتش بود، واکنشش بود به خاطر گناهان خودش. و برعکسش کسی که دنیا و گناهان دنیا رو دوست داره نمیتونه خدا رو دوست داشته باشه. اول یوحنا 2:15، دوستی با دنیا دشمنی با خداست. هشتم، کسی که خدا رو دوست داره مشتاق بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیحه. چند نفر از ما، حقیق خودم میگم، در طول روز اصلا این موضوع یادمون میاد که خداوند عیسی مسیح یه روزی برمیگرده، در حالی که کلام خدا میگه این امید مبارک بازگشت دوباره خداوند عیسی مسیح. در پرتو این حقیقت زندگی بکنید که دائما هر روز که از خواب پا میشید به یاد داشته باشید امروز خداوند میتونه برگرده. در نقشه کار خدا هر آنچه که لازم بود انجام بشه انجام شده. امروز ما میتونیم، امشب ممکنه ما به حضور او به آسمان بالا برده بشیم و خداوند عیسی مسیح برگرده. کسی که خداوند رو دوست داره مشتاق بازگشت اوه، مشتاق ظهور مبارکشه، همونطور که 2 تیموتائوس 4:8 میگه. و بالاخره کسی که خدا رو دوست داره از کلام خدا اطاعت میکنه. یوحنا 14:21، هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد، نه کسی که حرف رو ادعا میکنه. آیا شما خدا رو دوست دارید؟ و بعد عبارت دومی که برای دریافت کنندگان این وعده رومیان 8:28 به کار میره، میگه اول گفت آنانی که خدا رو دوست دارن و دوم به حسب اراده او خوانده شدن. این وعده عالی رومیان 8:28 اینه، باید خوانده شده باشه. توسط کی؟ توسط پدر آسمانی، برای آمدن نزد مسیح و دریافت حیات ابدی و نجات آسمانی در مسیح. خود خداوند عیسی مسیح تو یوحنا 6:65 میفرماید هیچ کس هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کند. من وارد سیستم های الهیات نمیخوام بشم، نه، فقط میخوام کلام خدا رو بگم. میگه باید خوانده شده باشیم، رومیان 8:28 و یوحنا 6:65 میگه هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من او را جذب کند، این فیض را به او عطا کند. خوانده شدن از جانب پدر آسمانی بر اساس اراده نیکوی او، نه هیچ چیزی در ما نیست. برای این گروه کسانی که خدا را دوست دارن و به حسب اراده او خوانده شدن، که همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کارند، حتی چیزهایی بد. آیا شما جزو این گروه هستید؟ اگر هستید باید در این آرامش و شادی داشته باشید که همه چیز برای خیریت شما با هم در کاره. و اگر نیستید، من نمیدونم که خدا شما رو خوانده یا نخوانده، اما اگر شما الان از گناهانتون توبه و الان زندگیتون رو به مسیح بسپارید، ثابت میکنید که شما خوانده شده هستید، جزو این گروه هستید و این وعده عالی در مورد شما میتونه صادق باشه برای یک گروه خاص. و بعد میرسیم به هدف وعده. البته امشب نمیتونیم اونو مطالعه کنیم، فقط میخوام اونو معرفیش بکنم خیلی کوتاه و بعد فردا با همدیگه مطالعه میکنیم. هدف وعده، منظور این یک گروه خاص برای یک هدف خاص. چه هدفی؟ بر حسب اراده او، اراده خدا. این هدف و اراده خدا چیه که ما را بر حسب اون خوانده، مایی که در مسیح او را دوست داریم تا همه چیز برای خیریت ما با هم در کار باشه؟ جواب تو آیه 29 پیدا میکنید که فردا مطالعه خواهیم کرد. در اینجا میخوام فقط با این آیات از کلام خدا از طریق نبیش اشعیا در کتاب اشعیا فصل 46 آیات 9 تا 11 خاتمه بدم. برید به اشعیا فصل 46، چه آیات واقعا شیرین، همش زیباست، ولی به خصوص بعضی قسمت‌های کلام خدا چنان به دل میشینه که نمیدونم چطور بیان کنم. اشعیا 46 آیات 9 تا آخر 11، ببینید این رو میگه. میگه ای آسیان، از آیه 8 بخونم، این میگه ای آسیان این را در دل خود تفکر نمایید، چیزهای اول را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نی، آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد، مرغ شکاری را از مشرق و هم مشورت خیش را از جای دور میخوانم، هر جا بالای قله قافم باشه میتونم بخوانمش، من گفتم و البته به جا خواهم آورد، تقدیر نمودم و البته به وقوع خواهم رسانید. دعا بکن. ای خداوند، شکر که زندگی ما در دست خدایی است چون تو، پدری مهربان، پدری قدوس، پدری که پسر یگانت رو برای نجات ما انسانها میدی و ما را به حال خودمون نمیگذاری، بلکه اراده میکنی، ما را میخوانی و دست پر محبتت رو بر ما میگذاری. اول تو بیش قدم میشی، میای مثل اون مسئله لوقا 15، مایی را که با منجلاب این دنیا و گناهان خودمون از سر تا به پا آلوده ایم، بغل میکنی، میبوسی، حیات و نجات را به ما عطا میکنی، چون مقرر فرمودی، اراده کردی و برقرار خواهد ماند، هیچ کسی نمیتونه در مقابل اراده تو ایستادگی بکنه. و این به خاطر هیچ چیزی در ما نبود و نیست، هیچ چیزی در ما، از لطف و فیض خودت، از لیاقت مسیح. شکر که از ما نیست و در دست ما نیست که خرابش بکنیم. شکر باشد که قدر اینو بدونیم، در پرتو این حقایقی که امشب مطالعه کردیم زندگی بکنیم و این مژده رو به دیگران برسونیم، این شادی رو به دیگران. برادر خواهر مسیحی که اگر دل سرد غمگین، با این وعده عالی کلام تشویق کنیم، و کسی که هنوز به تو ایمان نیاورده بگیم ببین اگه الان توبه کنی و ایمان بیاری تو جزء این خوانده شدگان هستی و این یقین رو میتونی داشته باشی که همه چیز در زندگی تو برای خیریت تو و جلال خدا به کار میره. شکر ای خداوند برای این یقینی که میتونیم داشته باشیم. سپاست میگیم، واقعا زبان باز میمونه وقتی عمق و وسعت این وعدت رو در کلام میخونیم. باشد که حقیقتا در مقابل این حقیقت خرد بشیم، فروتن بشیم و زانو بزنیم و تو رو حمد و ستایش بکنیم. شکر و ستایشت میگیم در نام پرجلال خدای راستین، پدر، پسر و روح القدس دعا میکنیم.